أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد مباحث استصحاب هست. قبلا یه دعای امام زمان رو هم بخونیم روز اول بحث ماست. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن بركته وتمتعه في الخاتم إلى. ما بحث استصحاب رو بیشتر بر محور فرمایشات مرحوم آقای صدر قرار میدیم و ترتیب بحث رو از مباحث ایشون دنبال میکنیم. البته بعضی بحث های ایشون رو مطرح میکنیم، همه مباحث رو مطرح نمیکنیم. مرحوم آقای صدر بحث استصحاب رو سه تا مطلب رو در آغاز بحث مطرح میکنن. کیفیت ممکن ثبوتن لجعل استصحاب هست که این بحث مبسته بحثایشون در حقیقت حکم ظاهری هست. شما بحث حقیقت حکم ظاهری رو بحث نکردیم، این رو خب خیلی حالا رد میشیم ازش. بحث بعدی که مطرح کردنشون بحثی هست که الامر الثانی فی کیفیت الاستصحاب استدلالن. ایشون می فرمایند که فقها رحمت الله علی در جایی که یک به یک خبر ثقه میخوان تمسک کنن، دلیل بر اون مطلب رو خود خبر ثقه قرار میدن، نه دلیل حجیت خبر ثقه مثل آیه نبع مثلا. و ولیکن در جایی که به استصحاب تمسک میکنن، دلیل بر مدعا رو روایت به اصطلاح زراره قرار میدن، صحیح زراره مثلا، یعنی ادله حجیت استصحاب رو دلیل مطلب، یدل علیه مثلا دلیل استصحاب، یدل علیه نفس استصحاب. ایشون میفهمند که این رفتار علما یه بحث لفظی صرف نیست، بلکه ثمره عملی هم داره و محصلش این هست که اگر یک معارضی خلاف مقصود وجود داشته باشه، خلاف استدلال، در بحث خبر ثقه اون معارض رو نسبت سنجی میکنن با خبر ثقه. اگر با آیه نبع نسبت اون خبر معارض رو نمیسنجن. بنابراین اگر خبر مورد استدلال از اون معارض اخص باشه، بالاخصیه مقدم باشه کنن، هرچند نسبت بین آیه نبع و اون معارض عموم وحش باشه، اون نسبت سنجی بین این دوتا رو نمی کنن. عرض کنم خدمت شما، در باب استصحاب معارض رو نفس استصحاب، معارض رو نفس استصحاب قرار نمیده. در باب استصحاب معارض و نفس استصحاب در اون مورد جزئی قرار نمیدن. صحیح زراره داله بر استصحاب هست در موارد مختلف، در یه مورد خاصی که اون خبر معارض حکمی رو برخلاف حکم استصحابی ولو به اطلاقش دلالت میکنه، اونجا معارض رو استصحاب قرار میدن، یعنی استصحاب رو با اون معارض میسنجن. خب استصحاب خاصه، بر اون معارض مقدم میشه. اگر بخوایم استصحاب رو معارض قرار بدیم، اگر صحیحه زراره رو معارض قرار بدیم، باید نسبت سنجی کنیم بین صحیحه زراره و اون معارضی که در اینجا وجود داره، تا اینکه عرض کنم خدمت شما اینجوری. سید بحرالعلوم رحمت الله علیه فرموده که اینجا وجهی نداره که بین خبر ثقه و استصحاب ما تفکیک کنیم. در استصحاب هم ما میگیم معارف خصوص استصحاب جزئی در موارد جزئی است. مثلا اگر استصحاب رو با قاعده حل بسنجیم، قاعده حل ممکنه حالت سابقه داشته باشه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، اون کل شیء ممکنه حالت سابقش حرمت باشه، ممکنه حرمت نباشه. استصحاب که میگه اگر حالت سابقه حرمت بود، شما حکم کن که حرمت باقی هست، اون مقدم میشه. دیگه نسبت بین کل شیء حلال حتی تعرف رو و دلیل استصحاب رو نمیسنجیم، که ممکنه حالا ما بگیم دلیل استصحاب هم از بعض جهات عمومیت داره، مثلا مربوط به موارد حل و حرمت نیست، موارد غیر حل و حرمت رو هم شامل میشه. مرحوم آقای سر میفهمند که مرحوم سید بحرالعلوم ظاهرا تنها استصحاب رو ملحق میخواد به خبر استفاده کنه، نه اصالت الحل رو هم میخواد ملحق کنه به اینها. شاید ولو ارتکازن میخواد اصالت الحل و بین اصالت الحل و استصحاب تفکیک قائل هست، به اون بیانی که از بعضی از علمای متأخر ما نقل خواهیم کرد. ایشون میفهمن مرحوم شیخ انصاری به سید بحرالعلوم اعتراض کردن که استصحاب مثل خبر ثقه نیست، چون استصحاب حکم شارع هست به بقای ماکان، حکم شارع که حکم کرده به بقای ماکان، این وجهی نداره که ما استصحاب رو دلیل بر حکم قرار بدیم. مرحوم به خلاف خبر ثقه، خبر ثقه حکم نیست، دلیل بر حکم هست. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند که این کلام به این مقدار اشکال رو برطرف نمی‌کنه، چون ما کلام رو باز می‌گردونیم، نقل میدیم به اون یقین سابقی که اماره بر بقا هست. ما میگیم اون یقین سابق به منزله خبر ثقه است، نه حکم به بقایی که به منزله حجیت خبر ثقه است. این دو تا رو با هم دیگه مقایسه نمی کنیم. ایشون میگه به خاطر همین بعضی از اصحاب متأخرین آمدن با مرحوم سید بحرالعلوم موافقت کردن و یک سخنی در کلماتشون وارد شده که به نظر میرسه که با کلام سید بحرالعلوم میخوان موافقت کنن. ایشون میفهمد که اگر استصحاب اصلا اماریت نداشته باشه، هیچ یه هم تفصیل قائل شدن بین جایی که استصحاب رو اصلا ما هیچ گونه لونی از اماریت بیش ندیم، یا اینکه در استصحاب یک گونه اماریتی قائل باشه، اگر در استصحاب اماریت نداشته باشه، مثل صرفا یک اصل صرف باشه، مثل اصالت الهل، اینجا حالش مثل حال خبر ثقه نیست، چون کاشف از حکم نیست. کاشف از حکم که نشد، این بحثی که مرحوم سید بحرالعلوم داره نمیاد. اما اگر استصحاب، ولی چون استصحاب تعبیرشون تعبیرهای فرد نقل میکنه این هست، لکن به ما انه لیس کذالک بل فیه لون من الاماریه ولو به نحو تنزیل مثلا فهو دلیل فحاله حال و خبر الصلح. اینجوری تعبیر میکنه. مرحوم آقای سعد میفرمایند که این که خبر الصلح رو که اخص است ما بر عام معارضش مقدم می‌داریم، نه به ما انه امارتون، یک اماره به ما و اماره این مقدم نمیشه بر معارضش، بلکه به طوری که ما یه قانون داشته باشیم، اگر دو تا اماره داشته باشیم، یک اماره اخص از اماره دیگر باشه، اماره اخص مقدم بر اماره اهم باشه. مثلا دو تا بیانه داشته باشیم، یه بیانه اخص باشه، یه بیانه گفته باشه زید عادل است، یه بیانه دیگه گفته باشه زید مثلا اهل فلان شهر عادل است، یه بیانه دیگه گفته باشه مثلا به صورت عام گفته باشه اون اهل فلان شهر عادل نیستن. حالا اینقدر عام به این شکلی هم لازم نیست باشه. به هر حال بین دو تا بیانه اگر رابطه شون عموم خصوص مطلق باشه، بیانه خاص بر بیانه عام مقدم نمیشه. اینجور نیست که بیانه خاص مقدم بشه بر بیانه عام، بلکه ملاک این هست که اگر عام و خاص هر دو کلامی باشند که صادر از شخص واحد باشه، یکی از اینها خاص قرینه بر مراد از عامه، پس این قیودات درش هست که یعنی یه سری نکات اینجا وجود داره که اگر عام و خاص هر دو قطعا وقعت داشته باشیم، به این که از متکلم عام صادر شده است و از متکلم خاص صادر شده باشد، این ما عام رو به قرینه خاص حمله بر معادای خاص میکنیم، خاص قرینه بر مراد از عامه. خب اگر در جایی، این در جایی هست که عام و خاص صدورشون قطعی باشه، اما اگر خاص صدورش قطعی نباشه، دلیل حجیت خاص، البته در واقع عام ولو ظهور داره، عام ظهور داره در اینکه مراد متکلم همه افراده، ولی دلیل موضوع حجیت ظهور عام عدم ورود قرینه برخلافه. دلیلی که خاص رو حجت کرده باشه قرینه برخلاف تلقی میشه. تعبدن وقتی قرینه برخلاف شد، این ما در واقع دلیلی که میگه بگو خاص حجت هست، یعنی بگو که قرینه برخلاف ظهور عام موجود است، بنابراین مقدم میشه بر عام. این بیانات در عام با استصحاب جزئی معارض نمیاد، چون عام دلیل سنخ کلام نیست اصلا. عام از سنخ اینا شرطش این بود که از سنخ کلام باشه، ولی اگر اصلا خیلی کلام نبود این درش جاری نمیشه. بنابراین عرض کنم در فقط نسبت به عام و دلیل استصحاب این مطلب جاری میشه. عام و دلیل چون کلامین هستند، صادرین و شخص واحد هست که اون چیزی که قرینه هست بر شیء دیگه مقدم میشه. ایشون میگه علیه فصیح و معتاد الاصحاب به سر رو که بین استصحاب و خبر ثقه فرق میگذارن. در استصحاب معارض رو دلیل حجیت قرار میدن، ولی در خبر ثقه معارض رو خود خبر ثقه قرار میدن. خوب، این بیانی هست که مرحوم آقای صدر دارم. این بیان مرحوم آقای صدر مبتنی بر مبنای ایشون در تحلیل قرینیت عام بر خاصه، قرینیت خاص بر عام. مرحوم شهید صدر خاص رو بر عام به این عنوان مقدم می‌دارن که متکلم خاص رو قرینه بر عام قرار می‌دهد، شخص متکلم. البته اینکه متکلم این خاص رو بر عام قرینه قرار داده است، این رو از یک قرینیت نوعیه، چون نوع متکلمین خاص رو قرینه بر عام قرار میدن، اگر در یک متکلم خاص ما شک بکنیم که خاص رو قرینه بر عام قرار دادن، اینا میگن که اصل این هست که این متکلم خاص هم مثل سایر متکلمین خاص رو قرینه بر عام قرار میدن. خب این مبنای شهید صدر هست در تحلیل حقیقت قرینیه، ولی معلوم نیست که آقایون دیگه مبنا چون این باشه، چه بسا مبنا این هست که در واقع اصلا جمع عرفی به این معنا هست که اماره اقوا رو عرف گاهی باش قرینه قرار میده برای اینکه اماره اضعف درش تصرفی بشه. در اماره اضعف، اماره اضعف که اون عام ما هست، گاهی اوقات اون عام به وسیله این اماره اقوا میتواند درش یک نوع تصرفی بشه. خب در ما نحن فیه مثلا گاهی اوقات فقها ها کلام یک فقیه رو به قرینه کلام فقیه دیگه معنا میکنن، به کلام نه این تو فرمایشاتشون هست که این کلام مراد از این عبارت فلان معناست به قرینه مطلبی که فلان فقیه دیگه داره، با توجه به اینکه اینا معمولا یک مطلب واحدی رو بیان میکنن در یک فضای واحدی هستن، قرینیتی که قرار میدن همیشه از کلام خود متکلم قرینه برای تعیین مراد اون متکلم قرار نمیدن، از کلام متکلم دیگه قرینه قرار میدن برای تعیین مراد از کلام متکلم دیگه. البته اگر ما به این سبک بحث رو دنبال کنیم، باید دید که آیا واقعا، چون اینجا ما میخواییم استصحاب رو مقدم بداریم و استصحاب جزئی رو مقدم بداریم بر اون خبر معارضی که وجود داره، آیا در واقع اگر واقعا از استصحاب اماره باشه، یعنی زناور باشه و یک نوع کاشفیت از واقع داشته باشه، خب ممکنه ما بگیم به قرینه این که در این مورد خاص یک کاشفی وجود داره، این کاشف اگر واقعا استصحاب در این مورد وجود داشته باشه، قطع داشته باشیم به ثبوت استصحاب در این مورد با وجود یک کاشفی که وجود داره، این کاشف چون در یک مورد خاص هست، این کاشف از کاشفیت عام نسبت به اون موارد قوی تر هست و میتواند این کاشف مقدمه بر اون کاشف عام که کاشف ضعیفتری باشه تلقی بشه. ولی خب در جایی که استصحاب ثبوتش قطعی نیست، اینکه خب یقین سابق در واقع توی کاشفیت به اون معنا، این عمده ای که مطلبی که هست این کاشفیت تنزیلی به که شارع این رو نازل منزله یقین سابق، یعنی در زمان لاحق گفته شما یقین دارید، آیا میخواد بگه که اگر اون جنبه کاشف، اون چیزهایی که مربوط به جنبه کاشفیت دلیل هست به همه اونها ناظر هست که مرحوم آقای مرحوم امام تعبیر میکنن که استصحاب لون من الاماریه داره ولو به نحوی تنزیل، وابسته به این هست که ما دلیلی که میگه شما یقین سابق رو اینجا بگو باقی هست، این میخواد بگه که این چی میخواد بگه؟ آیا میخواد بگه که همچنان که یقین سابق متعلقش را اثبات میکند، شما در این ظرف بعد هم همه احکامی که تحقق متعلق وجود داشته باشه همه اون احکام رو بار کن؟ این خیلی روشن نیست که این تنزیلی که دلیل استصحاب ناظر به اون تنزیل هست، نه تنزیل به همه آثار وجود باشه، یعنی اون ولو اماریتی هم اماریت اون به منظری تنزیل اینجا اماریت داره، یعنی اینجا شارع مقدس که هم نگفته تو بگو یقین داری، تو بگو یقین داری، نه به این معنا هست که حالا اگر شما یقین وجدانی داشته باشی، اون در یقین وجدانی خب آثاری که خود این یقین داره رو ما به اصطلاح آثاری که خود این یقین باشه رو بار میکنیم، اما اینکه تقدیم استصحاب بر معارضش اون هم در دایره تنزیل داخل هست داخل نیست، اون خیلی روشن نیست. حالا اصل این که استصحاب اساسا درش مفهوم تنزیل خوابیده، خود این هم باید تأمل کرد. خب بعضی از دلایل استصحاب که به روشنی درش بحث تنزیل نیامده، من کان علی یقین فشکه فلیمز علی یقینه، که قبلا یقین داشته باشه بعدا شک بکنه، اون یقینش رو بر طبق او عملش رو ادامه بده، این که خب اصلا توش تنزیل نخوابیده. بعضی از چیزها هم لا تنقض الیقین به شک، ممکنه مراد این باشه اون یقین سابقت رو با شک لاحقت نقض نکن، یعنی در مراد یقین یقین سابق این شک هم شک لاحقه نقض نکن، یعنی در مقام عمل همچنان که قبلا به اون یقین عمل میکردی الان هم بر طبق اون یقین عمل کن، و نه اینکه بگو که الان یقین داری، ممکنه معناش این باشه که احکام اون یقین سابق رو الان هم بار کن. در به این معنا اون تنزیل که نبگه در یه مرحله بگید شما کنه یقین دارید، بعد حالا که یقین دارید احکام یقین رو بار کن. اینجوری معلوم نیست عبارت استصحاب مفادشون باشه. میگه که یقین سابق رو در لاحق حکمش رو بار کن. اینی که خیلی اون بیانی که مرحوم امام، این مشکل اصلی در اینجا این هست که به نظرم اماریتی که استصحاب اماریت نداره، اما این نحو تنزیل هم باشه، معلوم نیست که ناظر به این باشه که بخواد اثبات قرینیت استصحاب رو بکنه برای دلیل معارضش. بله اگر ما قطع داشته باشیم که استصحاب در یه جایی حجت هست، خب ما خود همون قطع به استصحاب دلیل بر این هست که خود همین دلیل قطعی میشه بر این که اون دلیل معارضی که ما داریم اصالت الحل جاری نمیشه، چون قطع داریم که اینجا رو شارع استصحاب رو حجت کرده. ولی اگر قطع نداریم که شارع استصحاب حجت کرده و میخواییم با دلیل حجیت استصحاب حجیت استصحاب رو در یک مورد خاص اثبات کنیم، خب این همین مشکل هست که ممکنه ما به دلیل اون اماره دیگه بگیم اینجا استصحاب حجت نیست و بحث رو نتونیم اینجا پیادهش کنیم. خب حالا این چکیده این بحث بحث بعدی که مرحوم شهید صدر مطرح میکنن در مورد تعریف استصحاب هست. در تعریف استصحاب تعریف های مختلفی رو ایشون مورد بحث و بررسی قرار میدن. من نمیخوام خیلی وارد بحث های تعریفی بشیم، ولی یکی دو تا نکته به طور کلی عرض کنم در تعریف ها. اون اینه که گاهی اوقات در تعریف ها به کوتاه بودن تعریف توجه میشه و روشن بودن و واضح بودن تعریف فدای کوتاهی تعریف میشه. ما در تعریف ها فکر میکنم باید به گونه تعریف صورت بگیره که اون پدیده رو که داریم تعریف میکنیم به وسیله این تعریف تا حد امکان روشن بشه و ویژگی هاش رو از نیازمنده به توضیح نباشه. مثلا تعریف استصحاب به ابقاء ماکان تو باید بگه مراد از ابقاء الحکم به بقاء ماکان هست. بعد نمیدونم اینا یکی از مشکلاتی که هست اونه که خود این تعریفات بدون توضیحات زمینه‌ای دقیقا اون مرادی که ما داریم اون مراد روشن نمیکنه. نکات اصلی که در اون پدیده وجود داره باید در تعریف درج بشه و در تعریف گنجونده بشه. به هر حال مرحوم آقای خویی در مورد تعریف های استصحابشون میفرماید که استصحاب رو ما نمیتوانیم یک تعریف واحد بکنیم. تعریف واحد برای استصحاب درست نیست، چون مبانی مختلف تعریف های مختلفی رو میطلبه. بعد توضیح میدن که استصحاب اگر اصل عملیه باشه حکمه، ولی استصحاب اگر اماره باشه این نیازمند این هست که ما اون یقین سابق و شک لاحق در واقع اماره هست. آقای سعد اینجا بحثای مفصلی دارن، من وارد بحثایشون نمیشم، فقط یه تیکه از بحثایشون رو اشاره میکنم و ادامه بحث رو فردا انشاءالله در مورد صحبت خواهی کرد. اون اینه که ایشون می‌فرماید که ما در واقع استصحاب رو هم اماره بدانیم، اماره‌ای که اینجا وجود داره یقین سابق نیست، حالت سابق است، کون سابق است. چون اونی که ملازمه بین او و بقا هست کون سابقه، اینان چیزی که قبلا بوده اون کون ملازمه داره با بقا. یقین اماره و کاشف است، اماره بر اون اماره است در واقع، مثل یقین به خبر سره. بنابراین اون شک لاحق که اصلا موضوع اماره است، یعنی چون تمام امارات در موضوع شک جاری هستن، شک لاحق در اماریت دخالت نداره. برای اینکه یک شیء اماره باشه خب باید شک داشته باشیم تا این اماره جا داشته باشه، ولی شک نداشته باشیم که اماره اماریت نداره. عرض کنم اما این بنابراین باید تعریف، اگرم بخوایم تعریف کنیم باید به حدوث سابق، به کون سابق، حالت سابقه، امثال اینها تعریف کنیم. بعد ایشون شروع میکنن بحث کردن که حالا اگر هم اماریت باشه لازمش نیست استصحاب رو ما کون سابق، حدوث و امثال اینها معنا بکنیم. ما میتوانیم استصحاب رو بگونه این معنا کنیم که اون حکم به بقا معنا کنیم، ولی حکم به بقایی که ناشی از اون به جهت ظن به بقا هست. بحثایی رو مطرح کردن که بحثای جالبیه. بعدن خود ایشون یه بحثایی رو هم از محقق اصفهانی نقل میکنم که من حالا بحث محقق اصفهانی رو کار ندارم. نهایت بحثی که ایشون مطرح میکنن این هست که فرماید که استصحاب رو اگر میخواییم مراد از تعریف استصحاب اون چیزی که اصحاب اون رو استصحاب میدانن، این بستگی به تتبع کلمات علما و امثال اینها هست و خیلی گرن بحث بحثی نیست که نیاز داشته باشه ما بحث بکنیم. ممکنه استصحاب در کلماتشون به معانی مختلف به کار رفته باشه، در یه جا به یه تعبیر به کار برده باشن، یه جا به تعبیر دیگه به کار برده باشن و بنابراین اون یه بحث تتبعی هست که باید در جای خودش تتبع کرد. ولی اگر ما بخوایم استصحاب رو یک تعریفی بکنیم که بگیم یک امر واحدی که بنابر جمعی مبانی بشه در موردش بحث کرد و در مورد نفی و اثباتش صحبت کرد، این بهترین تعبیری که در اینجا میتوانیم تعبیر بکنیم این هست که استصحاب عبارت از مرجعیت حالت سابقه است. مرجعیت حالت سابقه این عبارت از استصحابه. خب حالا بحثای مختصری در این مورد وجود داره که انشاءالله در جلسه آینده در موردی صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.